کدوم؟
الان یه منطق میبینه حالا هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام خاصه حضرت جواد سلام الله علیه صلواتی و درودی
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه
خداوند همه ما را از نعمت درک حضور عالم ربانی محروم نکنه. فرصت عظیمی که به شما بیش از ما خداوند دادن ان شاء الله قدر بدونید صلوات دیگری
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما به چند نیت امشب محضر شما رسیدیم. یکیش اینه که نیت کردیم انشاءالله برای نور چشم حضرت رضا سلام الله علیه یه عرض ادب مختصری بکنیم. اونایی که فراموش کردن بد نیست اول جلسه نیت کنن که این جلسه رو اگر حرفی شاید توش مطلبی احتمالا پیدا شد که یه ذره به درد نخور شاید نبود، اون رو به نیت این که از طرف حضرت رضا گوش کردن گوش کنن. یعنی بالاخره مجلس به نام نامی فرزند حضرت رضا است و هم حضرت رضا شخصیت منحصر به فردی هم فرزند برومندش. من عرایزم رو سعی میکنم اگر فرصت اجازه بده در دو بخش تقدیم کنم. روزایی که بخش اول دیدم نشد و فرصت نیست، بخش دومش رو به شرط حیات به وقت دیگری واگذار میکنم. یکی از مظلومترین امامان ما که شرایط زندگی اون بزرگوار بسیار بسیار بحرانی و بغرنج بوده دوران حضرت جواد سلام الله علیه. این دوران حضرت جواد از جهاتی از همه دوران همه ائمه پیچیده تره. این بعضی از اتفاقاتی که در دوران حضرت جواد سلام الله علیه افتاده حتی در دوران حضرت سجاد بعد از واقعه کربلا نیفتاده، حتی داخل کربلا رخ نداده. یعنی ما در کربلا توهین به سید الشهدا از طرف دشمن میبینیم، اما از طرف بنی هاشم دیگه دشنام نمیبینیم. ولی در مورد حضرت جواد رخ داده. شرایط حضرت عجیب بوده. من یک کمی برای اینکه فقط بحران دوران حضرت جواد رو باز کنم دو سه تا مقدمه عرض میکنم. یه مقدمه اصلی رو چون توفیق بوده چند جلسه درباره حضرت صادق سلام الله علیه صحبت کردیم و یادم یه جلسه راجع به حضرت باقر سلام الله علیه، دیگه اونها رو تکرار نمی کنم یا تو اون زمینه عرض نمی کنم. همین خلاصه فقط این رو عرض می کنم به عنوان چند تا جمله اصول موضوعه که بعد از شهادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اهل بیت از جامعه رانده شدن. سعی کردن کسان دیگری رو افراد اصلی اهل بیت نشون بدن. از جامعه اصلا احترام اهل بیت رفت به گونه ای که از بزرگان اهل بیت مثل ائمه شیعه علیهم سلام الله اجمعین گاهی که یه دونه سوال تو سال نمی پرسیدن، در سال یک سوال نمی پرسیدن، کاری اصلا نداشتن، فراموش شدن. همون چیزی که امروز به شدت جامعه ما رو تهدید میکنه ها، این بحث سبک زندگی هم یه الفاظی نیست که ولی خدا بیان کنه و تو جامعه هم هی فقط اسمشو بگن. بحث سبک زندگی که امروز هم مطرحه همینه. یعنی نمیشه که شما میگه مثلا بچه چیه مثلا میگه آرمیتاژ، میگه این خوردنیه پوشیدنیه، این از آهن از چوب، این چی چیه، بعد مذهب چیه تشیع، خب آخه تو اسم یعنی نشانه، بعد در ظاهرت علائمی از مکتبت باشه، وای به حال باطن. وقتی از ظاهر وقتی آرمیتاژ رو مثلا حالا همینطوری، حالا انشالله که در مجلس ما آرمیتاژ نداشته باشیم، سکت نمی چیز بگم که احتمالا نباشه، به فاطمه ترجیح داده میشه، خب سبک شوهرداری فاطمه هم به سبک شوهرداری اون یکی ترجیح داده نمیشه، سبک تربیت فرزند فاطمه سلام الله علیها هم ترجیح داده نمیشه، چون اسم گذاری که کاری نداره، طرف اسمشو فاطمه بذاره با وسیله زهره مرضی عمل
نکنه، اسمشو حسن بگذاره و سیده از مجتبا عمل نکنه. وقتی در اسم بخل ورزیده میشه، وای به حال اونجایی که سخت‌تره تو حساب کتاب مالیش، تو رفتار اجتماعیش، تو وعده و قرارهاش، تو امانتداریش، تو محل کارش، انضباط اجتماعیش، وفای به عهدش، معلومه نمیشه. خیلی بحث مهمیه که امروز مطرحه. حالا نمیخوام من بحثم به مسائل روز برسه، اهل فن هستن و بیان میکنن، خودمونم کافیه دوربر رو نگاه کنیم معلوم میشه. اهل بیت از جامعه دور شدن و امام به عنوان امام در جامعه تبلیغ نمیشد، یعنی هیچ امامی رسما ادعای امامت نمیکرد، چون بلا فاصله میکشتن امام. در مجالس فوق سری گاهی بیان میشد، یعنی وقتی جابر بن عبدالله انصاری که از خواص یاران اهل بیت، از زهرای مزیه روایتی شنید، او را نگه داشت، قایم کرد. بعد که حضرت باقر از او خواست اون روایت رو بیاره ببینن، این روایت رو برای یه نفر در گوشی نقل کرد، او برای ابو بصیر نقل کرد، ابو بصیر به شاگردش گفتش که همین طول عمری که داری، تو این 30-40 سال 50 سال که داری درس میکنی، همین یه حدیث شنیده باشی بسه، چون دست مردم نبود. ما الان برامون روشنه یه چیزایی، 1000 سال گذشته، علما زحمت کشیدن، متوجه نمیشیم که دوران اهل بیت چه خفقانی بوده. من یه مثال بزنم شما ببینید چقدر تعجب انگیزه. از برترین امامزاده های شیعه، خب ائمه خدا که معصومن بذارید کنار، امامزاده هایی که ویژن روایات متعدد در موردشون و عظمتشون رسیده چند موردن، مثل قمر بنی هاشم و علی اکبر سلام الله علیه ما اینطوری، مثل عزیز معصومه سلام الله علیه ها، یکی از در دلزینه سلام الله علیه سید و کریم، عالم در اعلا درجه علم، فقیه از فقهای برجسته زمان خودش، یعنی شاگرد یه مغازه نیست که این سوالو کرده. شما میخوام ببینید خفقان چی بوده. حضرت عبدالعظیم میاد محضر حضرت جواد، میگه ابن رسول الله توی اون امام منتظر. آیا برای شما هم چی سوالی هست؟ مثلا ما الان بریم مثلا تو کن بچرخیم یکی یکی جوانا رو ببینیم، بگیم امامی که غایب شده امام نهم یا امام دوازدهم، به نظر شما کسی هست ندونه؟ توجه میکنید تو قهوه خونه برید ببینید، نمیدونن یا میدونن. وای به حال اینکه حضرت عبدالعظیم با اون عظمتش، یا آقا شمایی امام منتظر. حالا اگه امانت داری بشه و صوت ضبط میشه، داخل پرانتز میگم این روایت صحیحه فقهی نیست، اما چون روایات متعدد صحیح داریم تو این زمینه، لذا به اینم میشه اطمینان کرد. مثلا ریان ابن سلط سلام علیکم اومد پیش امام رضا، که یبن رسول الله شمای امامی که غایب میشه قیام میکنه، یعنی اینکه عدد ائمه 12 تاست و پسر امام کدومشون امام میشه بعدن و اسمش چیه، خصوصیاتش چیه، اینطوری نیست که مردم اینا رو بدونن. عبدالعظیم سلام الله علیه به امام جواد میگه شمای امامی که میخواه، وقتی میگه شمای اون امامی که غایب میشه، نمیدونه عدد ائمه چند تاست. یعنی اون روایت ابو بصیر و عبدالعظیم نرسیده که میفرمود این روایت رو قایم کنید، چون اگر قرار باشه بگن کدوم امام بعد از علی ابن ابی طالب امامه، حسن ابن علی، کدوم بعدش حسین ابن علی، کدوم. خب اگه این نسخه دست حکومت میرسید که یه راست همه رو میزد میکشت، اینقدر دردسر نمیده خودشو. لذا مخفی بود اینا، بیان نمیکردن. برای کیا مخفی بود؟ برای عبدالعظیم و ریان ابن سلط مخفیه، یکی به امام رضا یکی به امام جواد میگه آقا شمای اونی که غایب قراره بشه، این نمیدونه عدد ائمه چند تاست. اینقدر خفقان، یعنی وقتی یه بحرانی تو این جامعه میشه، نمیتونه امام بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه لحظه یه نیم ساعت شبکه یک برنامه مستقیم بره خودم با مردم صحبت میکنم مشکل حل میکنم، مثلا راه بست است برای ارتباط گیری. عمده ارتباطات حضرت جواد، حالا من هنوز نگفتم مشکلات دوران حضرت، عمده ارتباطات حضرت جواد با شیعیانش از طریق نامه است. مثلا میگه نامه نوشتم به امام، یه سری پول فرستادم، سفر میکردن از قم میومدن از نزدیک مدینه یا عراق نزدیک بغداد، چون عمده عمر حضرت در بغداد بوده دیگه، همونطور که پدرشو اجباراً اشخاص کردن اصطلاحاً، یعنی از این مکان به اجبار بردن در خراسان امروز، وقتی هم که مأمون قدرت جهانی اسلامو به دست گرفت، یعنی همه معارضینشو شکست داد، چون خلیفه وقتی در خراسان بود که خلیفه حساب نمیشد، مثل اینکه یه سابوزبراق مثلا جمهوری اسلامی تشکیل بده، فایده نداره. وقتی در بغدنی در عراق، اون زمان مرکزیت جهان اسلام عراق بود، وقتی در عراق اومد ساکن شد، جای پدرش تو بغداد اومد، شد خلیفه اسلامی، یعنی تو همه جهان اسلام سیطره پیدا کرد، اونجا هم امتواد و زوری آورد پیش خودش. شیعیان سفر میکردن اون نزدیکا، شروع کردن به رابط پیدا کردن کی امامو میشناسه. خب چهار نفر الکی میگفتن من میشناسم، اینا رو میبردن لو میدادن، زندان مینداختن. گاهی مثلا میگفت خب میدونستن شیعه ها اومدن وجوهات به امام بدن، چون حضرت باید اداره میکرد جهان اسلامو دیگه. طرف میان گفت بدید که مثلا غریبه است و قیافش مثلا نور داره، انگار یه ذره اهل نمازه، و میگه ببین ببینم با کی کار داری. الکی میگفت منم و رابطه امامم، پولا رو بده. لذا خیلی گول می‌خوردن اینا، خیلی حساس بودن این کیه، اینی که نماینده امام واقعا موصل کتاب اصطلاحا نماینده امام هست یا نه. یعنی امامو نمیدید کسی، نماینده امام معلوم نبود. وای به حال امام. اون وقت طرف اومد پولو برسونه خلاصه. یعنی ارتباط نبود. شما نگاه کنید نامه هایی که از امام جواد هست از امام حسین بیشتره. چرا؟ چون با امام حسین اگر کسی کار داشت میرفت میدید، با امام جواد ارتباط نمیشد گرفت. چرا؟ چون امام رضا سلام الله علیه در مرو حدیث سلسله الضعف فرمود رسما اعلام امامت کرد. وقتی کشته شد همه گفتن خب امام بعدی اینا چیه؟ طبیعیه که چند دسته‌ای که شیعه بود اون زمان، یه عده که واقفاً یعنی امام کاظم و امام غایب می‌دونستن، امام رضا رو قبول نداشتن، باقی هم اون امام جواد. حالا تو این شرایط شما حساب کنید امام جواد رو آوردن در کاخ سلطنتی نگهداری می‌کنن، مثل اینکه زمان مثلا شاه امام ببرن تو سعدآباد یه گوشه‌ایش مثلا یه اتاق بدن، ارتباط میشه گرفت، کسی می‌تونه پیش امام بره. از طرفی حضرت جاده صاف کن مهدویت قراره باشه، دو فرد از اهل بیتن که براشون روایت رسیده ما ولد فی الاسلام اعظم برکتن من، با برکت ترین افراد در اسلام دو فردن، یکی از جواد، یکی حضرت حجت سلام الله علیه. و اگر امام جواد نبود قطعا مهدویت معنی بود. یعنی امام جواد سلام الله علیه شباهت های عدیده با دوران امام زمان سلام الله علیه داره که مردم یاد بگیرن. یکیش موضوع امامت در کودکیه. خیلی عجیبه این. همین الان شما اینجا نشستید مثلا منتظر حاج آقا اومدن نشستن، یه بچه 5 ساله بیاد پشت منبر، بیاد رو منبر بشینه، شما یه جوریتون میشه. الان که این همون تجربه دارید و چند تا پیغمبر کودک دیدید و چند تا امام خردسال دیدید، برای امام جواد که سن 500 سال و 5 سال فرق نمی کنه، ولی برای اون جامعه ای که امامو نمیشناسه خیلی فرق میکنه. بعضی از بزرگان، من نمیخوام اسم ببرم چون مجلس خیلی عمومی، میترسم شبهه بشه، بعضی از اون کسانی که قطعا شما دو سوم احکامی که انجام میدید با فتاوا با روایت اوناست، در این سطح اسم نمیخوام ببرم، افرادی که امروز شما هر کاری میکنی احکامی که انجام میدی دو سومش تقریبا مال اون دو سه نفره و جریان اونا. یکیشون گفتش که این آقا ادعای امامت کرده بالغ نشده. چرا؟ مرز میکنم در عدد ائمه هنوز جه هست، فرصت تبلیغ نیست، سخت بود براشون بفهمن که بگن یعنی که چی. بگن مرجع تقلید شما که الان اگه به شما بگن مرجع تقلید که محاسن مراجع همه سفیده، خب عرفاً یه 40 سال مثلا کار کرده باشد در مثلا، من بگم بعد من مرجع تقلید میخوام بشن، میگن این آقا مست که چی خورده قبلش اومده، قبول نمیکنه مردم، یه دیشاش سیاهه. حالا یه طفل 7 ساله خیلی این سخت بوده برای حضرت جواد. برای حضرت جواد که حرمت حضرت جواد سلام الله علیه و پدرش و فرزندانش فرق نمی‌کنه. ولی جا انداختن اینی که این فردی که اینجا مینشینه ظاهراً خردسال شیخ کبیر همه عالم ملک و ملکوته، این فهمش سخته. بعد حضرت ارتباط هم نمیتونه بگیره با مردم که بره بیاد چهار تا جلسه بذاره بحث کنه سوال ازش درست سایه بکنن. حضرت تو کاخ نگهداری میشه. این یه شبیه سازیه. بعضی از مهمترین یاران چهار امام شیعه، یا شاگرد امام صادق، شاگرد امام کاظم، شاگرد امام رضا هست، میاد میگه که آخه 5 سال و 7 سال چجوری بگیم امامه؟ آخه چند نفر از این بزرگان دوچار این آسیب شدن، یعنی گیر کردن، نه اینکه آدم بدی باشن. ما خیلی نمیدونیم امام جواد چه کار کرد، ولی 10 سال گذشت، همین آدمی که گفتم شاگرد 4 امامه گرفتار که میشد میگفتش که ابن رسول الله پیغام میفرستاد شما منو دعا کنید، و به امام جواد گفتن تقی. ما اسامی رو همینجوری تونتون گفته پشتره همین حواسمون، این تقی صفت مشبهه تقواه، یعنی کسی که انقدر تقوا درش رسوخ کرده بهش میگن تقی. حالا تو ذهن اینا چی بود؟ معاذالله یه بچه ادعای امامت کرده، وقتی به اون میگن تقی یعنی پرهیزگار امت، یعنی اون شبهه‌ای که تو ذهنشون بوده امام برطرف کرد. نشونش هم اینه که ما درباره امامت از جواد 10 جلسه بحث داریم تو تاریخ. شاگرد اولای مکتبش یه گیر کردن، ولی حضرت جواد چنان مسئله رو حل کرد که دوران امام هادی که ایشون هم در کودکی به امامت رسید، یعنی ظاهرن کودکی، یه نفر نگفت اه بابا یعنی چی، یه حل شد مسئله. و دوران حضرت حجت هم اینطور، شما یک مورد پیدا نمی‌کنی بگن یعنی چی امام کودک باشه. هر چی سوال یعنی چیه اون دوران امام جواده و حل کرد از زد. چگونه حل کرد؟ با عملش. من به هیچ وجه دوست ندارم اخلاقی حرف بزنم، چون خودم وضعم افتضاحه، اما اینجا به عنوانی که از جواد این کار کرده عرض میکنم، اونم اینه که آقا هی با حلوا حلوا کسی دهن شیرین نمیشه، هی من پارچه سرم و طولش رو بیشتر کنم و محاسنم بلندتر کنم، معلوم نیست که شیعم. عمله که معلوم میشه، چکم اگر به موقع پاس شد معلوم شیعم، اگه وعده دادم وفا کردم معلوم شیعم، یکی گیر کرد مرام گذاشتم میتونستم و مشکلش رو حل کردم یا رو انداختم مشکلش حل شد شیعم. نه این با ادعا که ادعا خرجی نداره. عمل کرده امام جواد، عمل کرده، اینه به کسی علکی پرهیزگار امت نمیگن بعد از این همه شو. یه مشکل دیگه حضرت که خیلی به مظلومیت این بزرگوار کمک کرد، ازدواجش با دختر مأمون. ما یه چیزی میگیم رد میشیم، خدا شاهد من خودم خجالت میشم این حرفا رو میخوام بزنم، ما یه چیزی میگیم جاهدتم فی الله حق جهاد. آقا شما در راه خدا حق جهاد به جا آوردید. شما الان فرض کنید مثلا مسئول مذاکره کننده ما 2 سال رفته اومده، بعدن بگن با دختر جانکری ازدواج کرده، یعنی کمی سیل حرفه که میاد دیگه. شوخی نیست که امام شیعه، امام پرهیزگار شیعه در کاخ زندگی میکنه، مجبوره با دختر شاه هم که تابوت ازدواج کرده. یعنی مأمون انصافا وقتی بررسی میکنید در بین بنی عباس کمتر کسی به ذکاوت مأمونه. در روایت معتبر گفتن افریتون مستکبر بهش. افریت دور از محضر شما یه وقتی میگن افریت هست. افریت به کسی میگن که اگر با او گلاویز بشی بینی تو به خاک میمانه، یعنی کسی که مغلوب نمیشه. به جن هم میگن افریت چون که قوتشون بیشتر از ماست دیگه، بعضی از امور ماورایی هم تسلط دارن. قال له افریتون من الجن، داریم در قرآن افریتون من الجن، که قبل اینکه از جاد بلنشی تخت بلقیس رو همیدارن میاد، یعنی توان تکمینیشون قوی تر از اوائل ماست.
در روایت معتبر اومده که در مورد امام رضا قتله عفریت مستکبر، عفریت مستکبر رو میشه. به همین قدر به شما بگم در روایات معتبر، وقت نیست بخوام توضیح بدم، درباره تمام از صدر خلیفه اول تا خلفای زمان از زوجت در روایات اومده که از همه ذکی‌تر باهوش‌تر همین این ملعون مأمون بود. خیلی خوب سفره پهن کرده بود، یعنی یه کاری کرده بود که با براحتی مردم از دور این دو امام برونه. امام رضا رو که برد سمت خراسان همین گفتن اینا یه 200 سال آقایون میگن طاغوت طاغوت الان رفته اونجا دو. چون امام رضا دختر مأمون رو گرفت، اونجا تو کاخ زندگی میکنه، کنیزای اروپایی هم میوردن جلو در خونه امام رضا وای میستادن. اینا گفتن آشغالایی که دم در گذاشتن اینا تو چه خبره، چه بساطیه. یعنی همینطور شروع کردن به حرف زدن دیگه، برای اینکه جایگاه امام شکسته بشه. بعد مأمون با خودش فکر کرد حالا که امام رضا کشته شده، 7 سالش امام جواد، با خودش اینجوری فکر کرد گفت مگه اینو کی تربیت کرده 7 سالشه میبرمش تو حرم سرا پادشاه هم کارو میکردن دیگه. شاه عباس بچه‌هاش تو حرم سرا بزرگ که بعد خودش تو ایران آشوب شد، همه اقا خواهر بوده، کسی که حکومت نمیتونه صدار کنه. تاریخ ما رو ببینید، بعد شاه عباس صفوی چه بلایی زد کشور ما. خب میبرمش تو حرم سرا، تو ناز و نعمت زندگی پادشاهی، دخترم هم میدن که تربیت تو دختر مأمون سنش بیشتر از امام جواد بود، 10 سال مثلا سنش بیشتر از امام جواد بود. امام جواد 7 سالش بود، با خودش گفت میبرمش تو حرم سرا و تو ناز و نعمت، دخترم هم بالا سرشه، یه امامی برای شیعیان درست میکنم. خیلی خوب فکر کرده بود، یعنی با دو دوتای دنیا بهتر از این نمیشد تصمیم بگیره. گفت بعدن همین مثل خود ما میشه، مثلا کم کم این امام شیعه عشق رابطه با آمریکا پیدا میکنه، با مستکبرها مثلا پیاده میره، راه میره، سلفی میگیره. خوبم فکر کرده بود، انصافا خوب فکر کرده بود. از طرفی یه جوری امام محدود کرده بود که امام نمیتونست با شیعیان ارتباط داشته باشه. گفت خب این حالت استکبار ستیزیشو که من بشکنم، یه بچه‌م از دخترم به دنیا بیاد نوه امام رضا بشه نوه مأمون، کلی تنش زدایی میشه. این شرایط رو ببینید شما. از طرفی یکی دیگه از شباهت های حضرت جواد، چند تا شباهت امام جواد به حضرت حجت داره، امامت در کودکی، عموهای بی انصاف. بعضی از عموهای امام جواد فوق العادن، ولی چند تا عموی حضرت جواد خیلی نامرد کرد. یعنی یکیشون امام زیدی است، زید بن موسی، یکی با واقفه رشوه گرفت بس، ابراهیم ابن موسی، چند تا دیگه هم هست. خوبم توشون هست، متاسفانه اینطوری هم هست. زیدیه به قدری دشنام به اهل بیت دادن که شما تاریخو نگاه کنید الان مثلا میبینید میگن آقا یمنی ها چی میگین ناسبی هن، چون در روایت اومده زیدی ها ناسبی هن. نه آقا، این زیدیه تطور دارن، زیدی از دوران امام صادق تا دوران امام هادی ناسبی هن. چرا؟ به جز دوران امام رضا، چون اینها برای اینکه بگن ما بزرگان شیعه ایم، ائمه شیعه رو قبول نداشتن، چون امام صادق میفرمود حق قیام فعلا نداری، اینا میخواستن قیام کنن، لذا مجبور امام صادق رو تخریب کنن و نگه اون امام ماست، محبتش هم اشکال داره. امام موسی بن جعفر هم همینطور. حضرت رضا چون ولیعهد مأمون شد، زیدی هم یکی از خطوط قرمزشونی که امام بعد حتما سیاسی باشه، گفتن امام رضا امام ماست یا از معتمدای ماست، لذا برگشتن به سمت اهل بیت. بعد از امام رضا دیدن نه امام جواد نه ولیعهد نشد، شد دوماد طاغوت، دوباره شروع کردن به دشنام دادن، ناسبی شدن اصلا. زید، همون زید النار، پسر امام کاظم شد امام، یعنی شما تو سلسله ائمه زیدیه نگاه کنید، یکیشون زید ابن موسیه. وقتی زید ابن موسی میگه من امامم، آقا در یک عصر یه امام که بیشتر نداریم. یکی میگه من امامم، یعنی اون یکی امام نیست، دروغ میگه من امامم، معاذل این از این. واقف هم گفتن آقا اصلا موسی بن جعفر رفته غیبت کرده، امام بعدی معنی نداره، معاذل امام رضا هم دروغکی گفته امامم، پسرش هم معاذل دروغی گفته من امامم، امام غایبه. مثلا اینکه الان نفر بیاد میگه امامو 13 امام، شما میگی دروغ میگه آقا امامو غایب،
سه چهار نفر بودن از همون انقلابی‌های قدیم، پسرهاشون اینا رو با پول کشوندن سمت خودشون، اینا شروع کردن رشوه دادن. یکی یکی بزرگان شهر رفتن رشوه بدن، خیلی ها نپذیرفتن. ابراهیم پسر امام کاظم پذیرفت، پول گرفت گفت بله بابا من نمرده، بابا من غایب شده، من اصلا در تشییع جنازه شرکت نکردم. این جریان دقیقاً دوران امام زمان پیش اومد، یعنی دوران امام زمان وقتی پیش اومد امام جواد سلام الله علیه پیشمرگ موضوع ظهوره. کاری کرده بود که همه شبهات قبلا دیده بودن، امامت در کودکی دیده بودن، شبهاتش حل شده بود. برادر امام یعنی عموی اون امام بعدی ادعا کنه من امامم، هم جعفر این کارو کرد، اون جعفر هم خیلی بی‌انصافی کرد، رفت خانه امام عسکری رو لو داد، همسر امام عسکری یک سال انفرادی زندان بود، یعنی که مطمئن بشن فرزند نداره، فرزندش کجاست، ارتباطی نیست. اما همینجوری فقط من خودم داشتم فکر میکردم از نظر عادی این امام زمان غریب ما در سن 5-6 سالگی، امام همه شونش رو بذارید کنار، حس که داره مثل ما، پدرش از دست داده، یه فرد 5-6 ساله پدرش از دست داده، ارتباطش با مادرش هم قطع شده، برای چه؟ برای اینکه راه هدایت ما بسته نشه. همین کار امام زمان ما نمیتونیم جواب بدیم، یعنی یه نفر از نعمت مادر محروم بشه، همین کوچکترین کاری که امام زمان کرده، از کوچکترین الغش که گذشته، اونایی که پدر مادر دارن خدا بهشون ببخشه، چقدر علقه دارید؟ علقه شما به پدر مادرتون علقه طبیعی اسلام تجویز کرده و امضا کرده. پیغمبر اکرم فرزندش از دنیا رفت گریه میکرد، مثلا آقا گریه میکنی؟ فرمود من که حرفی نمیزنم که ناشکری باشه، ولی جگرم میسوزه. قطعا امام از ما روحش لطیف تره، لذا مهربون تره، اونم اون پدر و مادر از دست، مادری که رحمش لیاقت پیدا کنه رحم امام زمان باشه، که یه زن عادی نیست. ماها که مادرمون زن عادی هم اینقدر محبت داریم. امام زمان بعد از شهادت پدرش از مادرش هم محروم شد و این جعفر این کارو کرد، یک سال مادر امام زمان رو انداختن زندان، بعد رفت گفتش که حسن ابن علی یعنی امام عسکری فرزند نداشته. یکی از جاهایی که ما گریه میکنیم برای امام زمان اینه، امام زمان ما در زنده بودنش ارث رو تقسیم کردن، اینقدر قربت. این برای حضرت جوادم رخ داد. یکی دیگه از چیزهایی که برای هر دو رخ داد و خیلی کمک کرد، اگه فرصت کردم دو سه تا جمله شرح میکنم، از اون من خوبش هم بگم، بعضی از یاران امام جواد و یاران امام زمان بودن که این سخت زیر بار سختی ها، زیر آوار سختی ها کنار امام وایستادن، همون چیزی که امروز جامعه ما نیاز داره. یکی زمان حضرت جواد، من کم میشه راجع به امام جواد صحبت نکنم، اینو نگم، بهش توسل کنید، به این مرد ادب و تقوا علی ابن جعفر سلام الله علیه. علی ابن جعفر پسر امام صادقه، یعنی میشه برادر امام کاظم، عموی امام رضا، یعنی عموی پدر امام جواد. وقتی امام جواد 7 سالشه از نظر شیعه شد امام، علی ابن جعفر پیرمرد 90 ساله معاصم سپیده. یه عده‌ای گفتن آقا بالغ نیست چیه چیکار کنیم، توی مجلس بزرگان شیعه و خانوادگی که حضرت دعوت کردن مهمونی گرفتن بحث شد، من دوست ندارم بزرگان شیعه رو اسم ببرم، مجلس خیلی عمومی نمیخوام، به اینا بزرگانم کافی، بعضیشون 20,000 روایت برام نقل کردن، بیش از 5-6,000 روایت صحیح بعضی از اینا دارن امروز تو کتب برجسته ما، آدمای خوبی ان که تو اون فتنه نتونستن تشخیص بدن، یه مدت کوتاهی تا یکی یکی ملحق شدن. همین که گفتن ما چیکار کنیم، چطور میشه یه کودک امام باشه، علی ابن جعفر کسی بود که پسر امام صادق الان دوران امام جواده دیگه، پیشکسوت شیعه است، عالم برجسته است، این اگه ادعای امامت بیان بعضی اونها شما باید ادعای امامت کنیم و پشت دستیم، کما اینکه عبدالعظیم سلام الله علیه، یکی دلیلی که عبدالعظیم سلام الله علیه شاید زیارتش امیده که مثل زیارت کربلا باشه همینه، اگر زمان امام هادی یا امام جواد ادعای امامت میکرد میگرفت، اینقدر شأن داشت، ولی گفت نه، امام من امام هادی و امام جواد. این حمایت ها اگر امثال اینا نبودن امروز از چیه هیچی باقی نمیموند، کسی باور نمیکرد یک کودک امامه. اون کودک ولو نور الهی داره، ولی مردم قبول نمیکردن. مثلا کی میگه اینو؟ به کی اعتماد کنیم؟ یکی علی ابن جعفر سلام الله علیه وقتی امام جواد خواست وارد مجلس بشه، چنان علی ابن جعفر از جاش پرید که سمت امام بره دست امام ببوسه، امامش از سرش افتاد. بعد اومدم بعد گفتم خجالت نمیکشی پیر من، این جای نوه نوه توه. محاسنشو گرفت اینطوری به سمت آسمون گفت من چه کنم، او صاحب این محاسن سپید و لایق امامت ندونسته. یعنی آقا امامت که دست من و شما نیست، انتصابیه، ولی این بزرگوار امام من قرار داده، امامه. من اگه باباش بود چه میکردم همین کارو میکردم. خب اینو ببینید چقدر اثر میداره تو جامعه. یه جایی بحثی داشتیم ما مبارک رمضان رفقا، من یه جمله عرض میکنم، نمیخوام بحثم سیاسی بشه، یه جامعه اگه امیرالمومنین هم حاکم باشه ولی خواص جامعه ترکش کنن، همونی میشه که دیدید، یعنی حکمیت اتفاق میفته. یعنی مردم از امیرالمومنین فاصله میگیرن سراغ معاویه. یعنی اشعث جرأت میکنه با علی ابن ابی طالب مخالفت کنه، چون هزینه‌ای نداره تو اون جامعه. اشعث هزینه‌ای نباید بده با علی مخالفت کنه. چرا؟ چون لالن اونایی که باید حرف بزنه. دیگه بهتر امیرالمومنین که نداریم. ما میگیم آقا اگه علی بود دوران علی علیه السلام، خب 5 سال بود. خیلی هم حکومتش ویژه‌ای بود، ولی به نسبت توان امیرالمومنین 1000 هم نبود. چقدر دزدی و رشوه در اون دوران امیرالمومنین اتفاق افتاد. مگه امیرالمومنین ما اینا مواجهه نمی‌کرد؟ ها حکومت مال یه نفر نیست که یه نفر اگه بود خوب بود، نبود نبود. نه آقا، خواب باشن همه، خواص بیدار نباشن، حکومت امیرالمومنین هم باشه منجر به حکمیت میشه، شکست میخوره. اینجوری نیست که ما تعطیلیم، یه کلید بزنیم بگیم درست شد، بریم دنبال زندگیمون. اگه علی ابن جعفر رو امثال علی ابن جعفر نبودن، مثل علی ابن مهزیار نبودن، امام جواد امامتش تو جامعه رسوخ نمی کرد، به یه فکر تبدیل نمی شد، باور نمی کردن اینا این حرف حقو، باور نمی کردن. این دوران امام زمان سلام الله علیه هم هست. تو همه عصرها شما بزرگانی رو می بینی و کافیه که مثل آی بچه رحمت الله علیه بگه آی مردم منتظر امام زمان باشه، میگه او که با کسی قابل قیاس نیست، میگه من خاک پای اون هم نمیشم. اون خیلی تایید بزرگیه، خیلی آرامش بخشه. تو جامعه که خواص وظایفشون انجام ندن، اون جامعه منجر به سقوط میشه، محکوم به سقوط، هیچ کارش هم نمیشه کرد. یه صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد
من امشب میخوام این چندین روایت از نامه حضرت جواد علیه السلام هست با یکی از شیعیانش مثل علی ابن مهزیار، همین کسانی که تو جامعه پایگاهشون روشن بود، فقیه و عالم برجسته بودن، بعد اومدن امام جواد رو تبلیغ کرده. براتون بخونم، شاید تو دل ما یکی از ما هم این هوس بیفته، یعنی میشه امام زمان ما رو اینطوری دعا کنه؟ میشه؟ یعنی میشه ما برای امام زمان مهم بشیم اصلا؟ وجودمون برای حضرت مهم باشه، برای سلامتی ما دعا کنه، بگه به درد اسلام میخوره. خدا میدونه وقتی اینا علامت زدم بیام بخونم، خودم که ناامیدم از این که اینطوری باشه. میگونم شاید امشب یکی دل شکست با امام رضا صحبت کرد، حداقل حواس کردیم اینطوری باشیم. یعنی واقعا میشه امام زمان سلام الله علیه بگه خدای فلانی نگرش داریم داره خدمت میکنه، مهم باشه برای حضرت. خدا نکنه که بود و نبود، برای امام زمان فرقی نکنه. نامه نوشت به علی ابن مهزیار، این یار خوبا که دوران امام زمان سلام الله علیه هم نمونه زیاد دادیم، یک کلمه یا علی، یعنی علی ابن مهزیار، احسن الله جزاک، خدا به تو جزای خیر بده و اسکنک جنته، خدا بهشت و منزل تو قرار بده و منعک من الخزی فی الدنیا والآخره، خدا از این که در دنیا و آخرت تو خار و خفیف بشی جلوگیری کنه، حشرک الله معنا، انشاءالله تو بهشت با ما باشی، یا علی قد بلوتک و خبرتک فی النصیحه و طاعت و الخدمت و التوقیر و القیام، من تو رو آزمودم، هم خیرخواهی برای ما کردی، هم حرفا رو گوش کردی، وظایف رو انجام دادی، توقیر کردی، هر جا که قرار بود شبهه شده بود از عظمت ما تو کاری کردی، تو ذهن چهار تا شیعه نشون دادی که امام جواد امام حقه، قیام کردی، فلو قلتو انی لم ار مثلک لرجوت ان اكون صادق، ای بگم من مثل تو یار ندارم دروغ نگفتم. علی ابن مهزیار که دیگه معصوم نبوده، اصل عباس نبوده که، علی ابن مهزیار یه آدم عادی بوده، میشه آدم به جایی برسه که امام معصوم راجبش اینطوری بگه؟ یعنی ببینید چه، انشالله 40 قسمتتون بشه برید، اونایی که میرن تو 40 میگن لبیک یا حسین، همینو میخوان بگن، حالا به یه قدم زدن و به یه فلافل تورا متاسفانه من بسنده میکنم، یعنی یه عده با تو رفتن به کجا رسیدن؟ دبت و مطابت الارض التي فيها دفنتم، حالا ما اومدیم لبیک یا حسین، ما میخوام بگیم لبیک یعنی چی؟ لبیک یعنی مولا صدا میکنه، مولا وقتی صدا میکنه جوابش لبیک و سعدیک، میگیم جانم در خدمت، این لبیک گفته. علی ابن مهزیار حضرت بهش میگه من مثل تو ندیدم، اگر ما بتونیم یکی از ما خدا میدونه قصد کنه میگه یا صاحب از زمان، ما دوست داریم اینطوری باشیم. فجزاک الله جنات الفردوس نزلا، خدا انشاءالله تو بهشت علی ابن مهزیار تو رو با ما هم نشین کنه، تمام خفی علی مقامک، من لحظه به لحظه تو رو زیر نظر دارم، حواسم به هست، ولا خدمت و کف الحر و البرد، در گرما و سرما فی اللیل و النهار، حواسم هست داری چه میکنی، پس از فاسأل الله اذا جمع الخلائق للقيامه، دعا میکنم برای تو روز قیامت که همه بیچاره و برهنه هستن، ان یحبوک برحمت تختبت بها، امیدوارم روز قیامت به تو قبطه بخورن ببینن تو خدمت کردی به کجا رسیدی. یه از دیگه امام جوادم اینه، یه عده از شیعیانش کمک کردن دیگران به فهم امام جواد، کما این که امام زمان سلام الله علیه روایات متعدد اینو میگه، خداوند قسم خورده به یاران امام زمان، فرموده اگر یاران مهدی سلام الله علیه جایی باشن زلزله بخواد بیاد به برکت اونا نمیاد، نه به برکت امام زمان ها، او که جاش متفاوته، به برکت یارانش، فتنه میشه برکت یارانش برطرف میکنه. اینم از ویژگی‌های حضرت جواده. وقت گذشت. اینو خیلی خلاصه میگم برای اینکه انشالله بخواهیم توسل کنیم، شاید حضرت به ما نظر کنه. حالا این امام جواد سلام الله علیه که در روایت معتبر اومده، اینم به شما عرض کنم، وقتی میگیم روایت معتبر یعنی میشه بهش احتجاج کرد در قیامت، حل کریما اذا وعده وفا، کریم وعده بده وفا میکنه، این روایت حدیث قدسی از حضرت حقه و معتبره، نه معتبری که بزرگان و فقها بهش فتوا دادن، فرمود اون کسانی که محمد ابن علی رو به عنوان امامشون پذیرفتن بعد از اون شبهاتی که مطرح شد، به برکت این ایمان خداوند فرمود بهشت بر اونها واجب میکنم، نه بهشت واجب میکنم که از بستگانشون اگر گناهکاری رو اینها شفاعت کنن میپذیرن، این مقام در حتمان امام جواد. امام رضا کیه آقا؟ امام رضا همون کسیه که بالاترین مقام در همه موجودات مقام رضا رفقا. من تهی کنم 5 دقیقه اینو بگم، شاید انشالله معلوم شه ارزی که میخوام کنم. انسان ها وقتی میخوان به سمت حضرت حق برن باید سب کنن بر مشکلات. خیلی خلاصه میگم، این خودش منبر مفصل میخوان. اگر صبر مطلق کنن به مقام امامت میرسن. کذالک که جعلنا هم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا. اگر صبر کنه مطلق کسی به امامت میرسه. امام صادق فرمود علی بن ابی طالب اصبر الصابرین، یعنی امام امامان. راجب فرمود از صبر بالاتر هست. چرا؟ چون وقتی شما صبر میکنی بر سختی ها و مشکلات و بر گناه مواجه میشی، انشاءالله نمیکنی گناه، یه تلخی داره. مرحله بعد شکره. این انشاءالله یه عطیه یه میخوام هدیه کنم. انشاءالله امام رضا ببینه عرایز ما رو و از ما بپذیره. میخوام در مقام فرزندشین رو بیان. مقام بعدی شکر، یعنی شما سختی هم اگر میکشی تشکرم میکنی. یه مقام از این بالاتر مقام رضاه، یعنی دردت نمیاد مثل مقام صبر. فقط تشکر نمیکنی مثل مقام شکر که میگی پسندم. چرا جانان پسندت واقعا؟ که بخواهی نمونه بارزشو بگیم مال زینب کبراست. این بالاتر از مقام امامته ها، این از مقام امامت عادی بالاتره. گفت دیدی خدا چگونه شما رو خوار کرد؟ گفتش ما رأی تو الا جمیلا، همش خوب بود. این مقام رضایی که زینب کبرا به منصه ظهور رسون شد زینت امیر المومنین. چون پدرش بالای سر زهرای مرضیه نگفت زیباه، گفت آسمان چقدر زشت شده. گفت یا رسول الله، قل یا رسول الله انصفی بهتی که صبری، زهرامو ازم گرفته. اما فرزندش که زینتشه مقام رضا رو به تمامه نشون داد. ما رایی تو الله جمیلا ترجو کردیم. مقام رضا مقامی که یه انسان بهش میرسه. حالا یه نفر هست که مقام رضا رو به بقیه انسان ها اعطا میکنه. ببینید او کیه؟ یعنی بالاترین مقام انسانیت مقام رضا. امام جواد فرمود پدر من امام رضا صاحب اعطای مقام رضا. یعنی تو این عالم وجود کسی بخواد مقام رضا برسه و امام رضا عنایت کنه. یعنی با بابات مشکل دار شدی، صلوات امام رضا بکن. اگر کسی دلش از شکست صلوات امام رضا بکنه، امام رضا سلام الله علیه که مقام رضا اعطا میکنه. چه مقام برداشته باشه؟ بالاترین مقامی که کسی به اون بخواد برسه، امام رضا صاحب این مقام نیست، معطی این مقامه. توجه کردی؟ حالا به کسی که همچه ثروتی داره خدا میخواد هدیه بده. در روایت معتبر فرمود برای هر امامی یه روشنی چشم قرار دادم. برای امام صادق جوری شیعانش رو تو دنیا نشون میدم چشمش روشن بشه. درباره سید الشهدا فرمود کربلاش بیداد میکنه. یه امام رضا که رسید فرمود به او نور چشمش محمد رو میده. یعنی به اونی که صاحب مقام رضا، یعنی ثروتمندترین شخص عالم وجوده، مقام رضا عطا میکنه. یه گرونتر از این نداریم در عالم وجود. خدا میخواد تو رو عطیه بده. فرمود حق القول منی، خدایی که اصدق و صادقینه، خدا نیاز نداره واسه بنده بیچاره مثل من قسم بخوره. که فرمود حق القول منی، اینی که میگم حقه، نیاز نیست اینو بگی که من. کسی شک داره به خدا بس که حرف سنگینه. حق القول منی لا و اصرن نهو به محمد نکنی، من کاری میکنم به واسطه فرزندش جواد الائمه دلش و چشمش روشن بشه. توجه میکنی؟ این عظمت از جواد رو نشون میده. این همونی که شما از بزرگان شنیدید. بعضی ها فقط از بابا جواد وارد درمه من رضا میشه. یعنی میگی فرزندی یا مولای فدخول افضل ما ادن تر احد من اولیا.
یا مولا
من که قیمت ندارم. ولی پسر تو این مقام، مقام امام جواد سلام الله علیه. من امشب خیلی فکر کردم که چی بگم به عنوان توسل. این حکومت وقتی امام جواد به شهادت رسوند، چون حضرت در سیطره دارالحکومه به شهادت رسید، خبر قتلش جای پخش نشد. همین فلجمله فقط گفتن مسموم شده است. و همین هم نشون میده ائمه بعد از امام رضا که روشن شده بود امامتشون، همه جوان جوان به شهادت رسیدن. چون نوع شهادت امام جواد نوع شهادت گمنامیه، شهدای گمنام همه زیر عنایت زهرای مرضیه. لذا من روزه از زهرا میخوام بخونم، چون از من توقع روزه صحیح بخونم. امام جواد رو معلوم نشد باهاش چه کردن. او در قربت به شهادت رسید. چون در گمنامی به شهادت رسید، میگه چراغا رو کم کنیم میریم در خونه زهرای مرضیه. عنایت ویژه ای داشت امام جواد به حضرت زهرا سلام الله علیه.
آبی ویژا
زیارت حضرت زهرا میخونید یا ممتحنه؟ جواد فرمود نماز ظهر، نمازی که همه میبینن. حضرت اون وقتی که در مدینه بودن، مردم خب بهترین مسجد دنیا، مسجد پیغمبر رسول خدا اون تو محراب بایستده نماز کنده، کنار مسجد شریف رسول الله همه می اومدن اونجا نماز بخونن. حضرت رضا برای که تو چشم بود میدیدنش، پسر امام رضا بود، نماز زهرا رو می اومد خانه زهرای مرضیه می خوند. یعنی میخواست بفرماید که اینجا قربش به خدا نزدیکتره. عرض کردم اونهایی که در گمنامی به شهادت رسیدن همه متوسلن به زیل عنایت زهرای مرضی. نقل که حضرت چهار سالش تقریبا بود، یه روز وارد مجلس شد، سر مبارک شو پایین انداخت، کنتون نفس میکشید، دور چشمم چرا اینقدر خشمگینی؟ فرمود به خدا اون دو نفر رو بالاخره از دور میاد. من به یه نکته فقط اشاره میکنم که غیرت الله اعظم چه حادثه ای باعث شد اینطوری خشمگین بشه. وقتی حمله کردم به خانه زهرای مرضیه بار اول، یه عده یختی رفتن، همینی که زهرای مرضیه پشت در آمدن برگردید ما عزاداریم، گریه کنان برگشتن. روح دوم اومدن، شاید وقیه تر از اول، با زهرای مرضیه تشریف بردن در رو کسی نمیخواست باز کنه، شبهه بشه چرا علی نشست و فاطمه در باز کرد، در رو باز نکرد. به حرمتی که همه میشناختن جابر ابن عبدالله انصاری و داخل خانه فاطمه ببره، فرمود زهرا جان مهیا باش، میخوام با جابر وارد بشین. فرمود بفرمایید. دوباره فرمود زهرا جان تنها نیستم،
زهرا
اگر مهیایی وارد بشی. زهرا مرضیه فرمودن خوش آمدید، بفرمایید. حضرت تکرار کردن زهرا جان با جابر،
زهرا
جابر خانه حرمت داره. زهرا مرضیه فرمودن که یا رسول الله ما از فلانی رجب و باکی گریه کنان برگشتن. دور سوم در اوج وقاحت بودن، نمیشه کسی از بلد طیب باشه. با مشعل آتش اومدن پشت خانه زهرا. من یه جمله رو فقط میکنم، شاید این یکی از اون جهاتی باشه غیرت امام جواد رو به جوش آورد، او رو خشمگین کرد. وقتی زهرای مرضیه پشت در آمد، فرمود یا رسول الله یا ابتا آکدا یا ببین اینا چه کار میکنم. همین یه جمله رو فقط نامه نوشت به معاویه یا رسول یا غیبت الله، یه جمله نوشته خیلی جگر سوزه. زهرای مرضیه از نابینا هم اجتناب میکرد در
نوشته وقتی پشت در قرار گرفتن من صدای نفس‌هاش رو شنیدم. این برای بچه‌ش کفایت
Hey!